بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این اوقات بسیار مبارک و مسعود رمضان الکریم آیات و بیانات سوره شریفه طه را محضر مبارکتون معروض می داشتیم و الان هم در ادامه بیانات این سوره مبارکه آیه 124 آیه بعد از آن و بعد از آن انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که ماجرای هبوط آغاز شد. اگر در مقام تنذیر و تمثیل من جمله ای رو تکمیل کنم نسبت به عرایض دیشب خدمت دوستان عزیز، زمانی وزارت آموزش و پرورش برای این دوستان عزیز دوران متوسطه ما طرحی رو پیش بینی کرده بودند با عنوان طرح کاد. بنابر این بود فلسفه این طرح، این بود حال به انجام رسید یا نرسید این بود که دوستان عزیز دانش آموزان در فضاهای مختلف کاری و پیشه‌های متفاوت قرار بگیرند، آشنایی لازم رو پیدا کنند که بتوانند انتخاب بهتری رو برای مسیر آینده زندگی خودشون داشته باشند. گویا حضرت باری تعالی چنین طرحی رو برای آدم پیاده کرد. جناب آدم و همسر در یه شرایطی قرار گرفتند تا که بتوانند ضعف‌ها، آسیب‌ها، نقاط قوت و توانایی‌های خودشون رو بدانند، بشناسند، با پاره‌ای از مسائل مواجه بشن تا با یه آمادگی نسبی قبلی پای بگذارن به اون شرایط پایدار انتخاب اصلی که رسیدن به مقام خلیفت اللهی است. اتفاق افتادان چه باید پیش آید که توضیحات کامل رو گفتیم و دستور هبوط صادر شد، یعنی نزول به این معنا که استقلال در امورات، خودکفایی، دیگه اون حد حمایت الهی که گرسنگی نباشد، تشنگی نباشد، مشکل مسکن نباشد برداشته شد. این حد حمایت و پوشش بنا شد که مشقت تمام این وادی ها رو آدم و فرزندان آدم هموار کنند، که در همین صحنه هاست که ابتلا، افتتان و بقیه معیارها برای اینها پیش خواهد آمد تا برسند به اون جایگاهی که مقام عظمایی است که اشاره کردیم خلیفت الله است. اما در این مسیر طبعا هنگامی که در فضای محدود زندگی دنیا قرار می گیرند عداوت ها می آید، تقسیم منافع موجب می شود گریبان هم بگیرند، غریزه و اون حس استخدام گرایی که نسبت به یک دیگر دارن کار رو مشکل می کند، رو در روی هم قرارشون می دهد. حاجت به این دارن که ذات باری تعالی اون نقشه راه رو، چهار چوب مسیر رو و شاهراه سعادت رو با نشانی ها برای اونها ترسیم کند. فما یعتینکم منی هدا، پس هر زمانی که قطعا آمد و خواهد آمد هدایت از من برای شما، فمنت هبع هدایه فلا یزلو ولا یشقا، اون کسی که تبعیت از این هدایت می کند نه به کجراهه می رود از مسیر فارغ می شه و نه شقایی برای او دست می دهد، قطعا به هدف می رسد و اصابت به واقع می کند. تنها راه منحصر رو در سلامت برون آمدن در این مسیر و برون کشیدن خود از این عداوت‌های مهلک، حضرت باری تعالی تبعیت هدایت خیش معرفی فرمود. هیچ راه دیگری ندارد. فمن یضلل الله فما له من هاد. هدایت دیگری نیست. هدایت آن است که فقط از سوی خداوند می آید عزیزان. فما له من هاد به شکل کلی، نفی کلی، سلب کلی، هیچ هدایتی جز از سوی حضرت باری تعالی برای بشر متصور نیست. تمام سراب است. در هیچ کدام آبی دیده نمی شود و آبشخوری وجود ندارد. ادعاست. تبل توخالی است. به دنبال اون و من عرض عن ذکری. اما اون کسی که این تبعیت رو انجام نمی دهد که نقطه مقابل اعراض از ذکر من می کند. توضیح کامل دادیم خدمت دوستان که اعراض در حقیقت عارض یعنی گونه. اعراض اعرضه، اون همزه همزه سلبه، یعنی گونه رو برگرداندن، یعنی بی‌اعتنایی محض. و در معنای بالاتر با ان هم که متعدی می شود ترک کلی، رها کردن کلی. مستاق خدمت دوستان عزیز بحث اعراض از وطن رو گفتم، بحث مالی که اعراض می شود معرضون هم، یعنی رها می شود و رفکنده می شود، چنین معنایی. و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از مجموعه تذکرات و ذکری که من متوجه اون می کنم، حال کلام الهی ذکر است، رسول الهی ذکر است، اولیاء خدا ذکرند، به همین خاطر گاه در متون روایی داریم که شاید مصداق این اعراض از ذکر اعراض از ولایت باشد، ولایت اهل بیت باشد، چون ذکرند اینا اهل بیت ذکرند دیگه. اگر کسی اعراض و رها کند و ترک کند به تمام معنا آنچه از سوی خدا ذکر آمده است، وحی الهی، اولیاء الهی، مجموعه عبادات و وظائف دینی، همه ذکر است، مانند نماز، مانند حج و غیره، فإن له معيشة زنگا. معنای دوم هر کسی که او یاد خدا را فراموش کند، نه یاداوری های خدا را، یعنی به معنای دوم مصدری که اشاره کردیم، این که وجود انسان جز به ذکر الهی سامان نمییابد، قلب و جان پریشان انسان جز به ذکر و یاد الهی و آن به آن تغذیه شدن از این ذکر آرامش پیدا نمی کند. اگر کسی به کناری نهاد تکلیف و حال و روز او معلوم است. فإن له معيشة زنگا توضیح داده شد. ما یه زیق داریم عزیزان، یه زیق داریم. کلمه زیق به معنای اون تنگناهای روحی است. زیق به معنای تنگناهای مادی و ظاهری است. مسیر زیق یک چنین چیزهایی. زنگ معادل با زیق است، یعنی اون تنگناها و دشواری های روحی، آنچه روح رو پریشان می کند و آرامش رو سلب می کند از انسان. فإن له معيشة، یه زندگی مادی دارد با تمام اضطرابات و فشارا. توضیح کار رو خدمت دوستان گفتیم که در قبال تمام آسیب هایی که در زندگی وجود دارد، در قبال تمام طمع ورزی ها، در قبال تمام این قرائزی که در درون انسان، میلها و هواهای خفتهی که در درون آدمی وقتی بیدار می شود چه می کند؟ تمام آرامش انسان رو سلب می کند. شهوات افروخته، میلهای سرکشیده، این توسن نفس هنگامی که می تازد و می پردازد دیگه مهاری برای اون نیست، می برد امان رو، مگر اون زمانی که ذکر الهی بیاید و مهار رو میکند. اونجاست که آرامش میاد و الا تمام اضطرابات خواهد بود. برای اون چه که دارد مضطرب است، برای اون چه هم که ندارد باز مضطرب است. غم اون چه دارد میخورد که چگونه نگاه دارد، غم اون چه ندارد میخورد که چگونه به دست آورد. اما لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم. این مال کسیه که اقبال میکنه، نه اعراض. نه غم از کف رفتن چیزی دارد، نه غم به دست آوردن، چون میداند که واهب العطایا حضرت باری تعالی است. اگر اراده کند میدهد، اگر بخواهد میستاند. قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خداوند میدهد و میستاند، لذا هیچ باکی ندارد و دلنگرانی ندارد است. و تمام مباحثی که دیشب توضیح دادم که دیگه اجازه بفرمایید خدمت دوستان عزیز تکرار نکنیم مطالب را. فقط من گذشته از آنچه بیان شد یه نکته رو هم اشاره کنم که نمیتوان نگفت بی‌انصافی است اگر در این آیه شریف چنین معنایی رو هم استفاده نکنیم و دخیل ندانیم. به هر تقدیر عزیزان، بعد از تمام اون مطالبی که گفتیم به قول عربا، بعد اللتی یا ولتی، بعد از هر آنچه که گفته شد، من این جمله رو میخوام عرض کنم. بین رو آوری درست و تقوای به سوی حضرت باری تعالی داشتن و مسیری رو که حضرت حق پیش روی انسانها در مسیر هدایت و تقوا قرار دادند شناختن و حرکت کردن و خلاف اون حرکت کردن، در برخورداری و بهره‌مندی مادی انسان در زندگی هم نقش دارد. به این بیان، همان گونه که بارها خدمت دوستان در مقامات مفصل و جای خود با کمال رعایت حواشی این بحث توضیح دادم که الان فرصت اون نیست، ما قائل و به نوعی معتقد به تعامل بین نظام تکوین و تشریع هستیم. یعنی اعتقاد داریم ذات باری تعالی نظام طبیعت و قواعد طبیعی عالم رو به گونه ای تدوین فرموده است که با نظامات و قواعد تشریعی در ارتباطند و یه تداخلی با هم دارند. شواهد اون رو بسیار میبینید. عرض کردم در جای خود الان در صدد این بحث نیستم، اما بالاخره این رو در جای خودش دیدید. هر اون چه بخواید در قرآن نشانه داریم، در سخن بزرگان و پیشوایان دین فراوان این بحث رو داریم. اینکه اعمال ما آدمیان از منظر تشریع در تکوین و طبیعت ما اثر می کند، اعمال طبیعی ما در تشریع ما و شریعت ما اثرگذاری می کند، خیر یا شر، ظاهرن که این یه اصل مسلمی است که حالا با عرض کردم پیشبینی ها و مقدمات این بحث روی گاهی بنوان یه نظریه مهمن خدمت دوستان عزیز. خاطرم میاد که همین آخرین باری که اشاره کردم در سوره مبارکه زخرف این رو به شکل مفصل بیان کردم خدمت دوست. ابتدایی ترین چیزی که شما میبینید، بارها گفته میشود، این آیه شریف پیرامون اون استعینو به صبر و صلاح. وقتی نگاه میکنیم حواشی این آیه مبارکه رو، روایات این باب رو، شواهد این باب رو، این استعانت یعنی چی؟ در چی کمک بگیرید استعینو به صبر و صلاح؟ یعنی از نماز فقط مثلا تو اینکه بگوییم باب ارتباط با خداست کمک بگیریم، یا نماز کارهای دیگر میکند و میشه تو امور مادی زندگی از نماز کمک گرفت؟ اون زمان گفتیم 52 عنوان نماز داریم ما در اسلام عزیزان، 52 عنوان نماز داریم. یکیش صلوات مکتوبه و نمازهای واجب است، یکی نمازهای نافله مشخص شده مرتبه، یکی از اینها صلات الاستسقا است و نماز باران است. یعنی چی نماز باران؟ شما چی کار میکنید با نماز باران؟ چه اتفاقی میفتد وقتی این نماز خونده میشه؟ خب این نماز که مقدمه نزول رحمت الهی است، یعنی از طریق صلات و نماز شما دارید نقب میزنید به ابر و باران و اقیانوس ها و بخارات و فرو ریختن تمام این پدیده های طبیعی بر سر شما. خب این تعامل بین تکوین و تشریع است. نظام شریعت داره مداخله در طبیعت میکند و همینطور. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح گفت، من گفتم، جماعت مردم، استغفروا ربکم، بیایید سرتون در خط خدا بگذارید و درست حرکت کنید. خدا شاهد است که ذات باری تعالی یرسل السماء علیکم مدرارا، امورات آسمانیتون را منظم میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم واقعا بیان تقوای درست داشته باشن، طبق اون ضوابط و قواعد الهی زندگی کنن. خدا برکات رو این قرار نمیده. برکات چند چندان بر اینها از دل زمین آسمان میجوشد. ولو ان اهل تورات، اگر اهل تورات و اهل انجیل بیان، اهل کتاب اگر بیان، اقام و تورات و انجیل، تورات و انجیل خودشون رو درست همون تورات و انجیل موسی و عیسی رو پیاده کنن، اینها لأکلوا من تحتهم و من فوقهم، از آسمان و زمین میتونن بخورن و بهره برداری کنن و لذت اون ببرند. خب اینها بدیهیاتی است که ذات باری تعالی در قرآن مطرح میکنن و اوج این را عزیزان شما در بحث مهدویت میبینید. یعنی این که بارها شنیدید که اون زمانی که اون ماه پاره وجود و موعود انبیا و امتها و تمام ادیان الهی وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صلی الله محمد ظهور میفرماد. اینو شنیدید که آسمان و زمین برکات خودش رو میکنه، یعنی برکات الهی آنچنان می شود که و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، سرزمین های الهی آبادان می شود، اندیشه های انسان ها شعله ور می شه، عقول مضاعف می شه. چه می شود؟ اینا همینه. یعنی اون بحث تعامل صحیح بین شریعت و طبیعت است که قله عالی اون در عصر مهدویت دست می‌دهد. پس این هم یه بحثی است که در آیین شریف داریم. حالا البته با تمام شبهات و غیره ای که داره، من ملاحظه وقت می‌کنم، فرصت می‌کنم، بالاخره بناس که این سوره مبارکه را هم خدمت دوستان عزیز دیگه به پایان برسانیم به حول قوه الهی در این حالا یکی دو شبی که در پیش داریم ان شاء الله. از ملاحظه می‌کنم والا پیش بینی کرده بودم که خدمت دوستان آخوند ملا محسن فیض کاشانی در کتاب وافی که یه جمع‌بندی مجموعه روایات کافی است و بیان‌های زیبا و لطیفی و توضیحاتی پیرامون اون مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشی دارد، بعد وارد میشه تو این بحث، باب مستقل رو ایشان باز میکنن، عنوانی که خود ایشان به این بحث میدن ابواب الذنوب و تدارکها، بعد وارد این میشن باب و اوائل الذنوب و تبعاتها، وارد میشن تو بحث گناهان که گناهان چه میکنند، کدام گناه باران را کم میکنند، کدام گناه رزق آدمی رو از بین میبرند، کدام گناه این محدودیت رو ایجاد میکنند. عزیزان پاره از جماعتی که اصول اقتصاد رو و بهره برداری از نظام مادی دنیا رو خوب فهمیدن، مسلط شدن که چطور میشه از منابع زمین و مواهب الهی استفاده کرد، اگر اینها تقوای الهی رو میداشتن، قرآن همان میگوید که در سوره مبارکه زخرف خدمت خواندیم، خدا سقف خانه اینها رو از چی قرار میداد؟ از طلا قرار میداد. اگر اونها با توانمندی هایی که در حوزه اقتصاد پیدا کردن و با توانمندی ها و تلاش و جدیتی که به خرج میدن، اگر چاشنی تقوا در کنارشون بود، طلا و نقره میشد ابزار ساده خانه و زندگی اونها و فراتر از آن. اینها نکاتی است که اونجا در همین آیات بیانات سوره زخرف به این مقوله پرداختیم و تمام. خب پس اون تمام مباحث دیشب به اضافه اون چه الان گفتیم، فإن له معیشة زنگا، اما به دنبال اون فرمود و نحشره یوم القیامة اعما، این که مال دنیاست، اما چنین کسانی که اعراض از ذکر الهی میکنن حشر میکنیم ما ایشان را یوم القیامه در عالم قیامت اعما، به شکل اعما وارد میشوند. خب تا اینجا فعلا اجازه بفرمایید، نابینا وارد میشن. قال رب لم شرتنی اعما، بعد اونگاه شروع میکنن به گفتگو و بیان این مطلب با حضرت باری تعالی. چنین کسی میگوید رب لم حشرتنی اعما، دیگه مقام ربوبیت خدا رو اونجا متوجهه، با همین عنوان خطاب میکنن، لم حشرتنی اعما، پروردگارا چرا مرا اعما محشور کردی، چرا مرا نابینا وارد حشر و قیامت آوردی، هیچی من مشاهده ندارم، ادراکی ندارم، وقت کنتو بصیرا، و حالی که من در دنیا بصیر بودم، میدیدم، متوجه میشدم، ادراکاتی داشتم، اما چرا الان این چنین نیستم؟ قال کذالک، بله قانون ما این چنین است، ضابطه کلی الهی این چنین است که باید این گونه میشد، کذالک اتتک آیاتنا آمده از این قرار بود که آیات ما آمد به نزد تو اما فنسیتها. این نسیان همان نسیان است که چند شب قبل عرض کردم، این فراموشی نیست، این ترکه، این رها کردنه، مثل همون اعرازه، تو رها کردی اینا رو، پس زدی اینا رو. فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو رها میشوی، به خود واگذارده میشوی، که به خود واگذاردگی همون اعما بودن و همون فقدان بصر است. برگردیم با هم مرور کنیم. فرمود و نحشره یوم القیامت اعما. بعد قال رب لم احشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. استعذار دارید که مشابه این یه آیه دیگه هم داریم که کنار هم زمینه کنیم، بعد بفهمیم مطلب رو بهتر و دقیق در. من کان فی هاوه اعما فهو فی الاخرت اعما. کسی که در این دنیا اعماست، نابیناست، در آخرت هم نابیناست. خب به قول بنده خدا مسئلتو، آیا منظور این کدام اعما بودن است؟ اگر کسی در دنیا ضعف چشم داره، ضعف بصر داره، اگر کسی در دنیا به هر دلیلی چشم نابینا دارد، اگر کسی مانند یعقوب یه زمانی و بیزت اینا هم الالحوز، اگر یک کسی چنین حالتی رو پیدا کرد و نابینا شد، مانند شعیب نبی، مانند یعقوب نبی، بعد در جهان قیامت نابینا مشهور می شود، یعنی چشم ندارد، این که بدیهیست دیگه، توضیح نمیخواد، این که روشن و کاملا بدیهیست. من کان فی هاذه اعما ناظر به چشم سر نیست عزیزان، چیز دیگه است. برمیگردیم به خود آیات شریفه قرآن، بله کاملا این رو مشاهده میکنیم که در تقسیمات آیات بینات قرآن گویا آدمیان یه چشم سر دارن، یه گوش دارن، که اینها مدخلی است، یه مقدمه است برای ارتباط وصول با اون چشم حقیقی درونی و گوش حقیقی درونی. لذا در آیات شریفه میبینیم به صراحت ذات باری تعالی می شود لهم آذان لا یسمعون بها. یه گروهی هستن گوش دارن اما نمیشنون با اون، و با این گوش که دارن میشنون، این گوش که داره کار میکنه الان، صداشون بزن در میگردن، کاملا گوششون قوی، شما زمزمه کن میفهمن زمزمه تو، یه قدری بحث بعضی از مساله ببر دورت میچرخن میگردن، کاملا گوش دارن دینا. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. خب نه، اینا که دارن میبینن بالاخره، اما کدوم چشمی که اینا دارن به استفاده ازش نمی کنن، از اون بهره برداری نمی کنن. بالاتر برو، لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلب دارن اما فقه نمی کنن. خب این قلب، اگر مراد این قلب بود که کاری، این قلب فقه نیست که، این قلب ما که فقیه نیست، این قلب ما که این خون رو پمپاژ می کنن، کار دیگه این نداره که این قلب ما، این کدوم قلب است که لا یفقهون بها؟ این همون قلبی است که با همون گوش سر و کار دارد، با همون چشم سر و کار دارد، با همون حواس اونچنانی و ادراکات درونی سر و کار دارد. ولیکن در بعض از آیات دیگر چقدر زیبا و راهگشا، ولیکن تعمل قلوب التی فالصدور، اینها کورند اما کدام کوری کور است؟ اون و تعمل قلوب التی فالصدور، قلب های اینها کور است، یعنی چشم قلبشون، چشم دلشون کور است. خب مجموعه این آیات را که کنار هم میگذاریم روشن میشه مطلب که در اینجا چه میفرماید ذات باری تعالی. فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، چنین انسانی که در دنیا از تمام ذکر و یاد الهی اعراض کرد و به کناری نهاد، این انسان وقتی وارد قیامت میشه هیچ ادراکی از لذتها، از حالات خوش، از فوائدی که ذات باری تعالی در اون جهان میگشاید به روی انسانها که و بسر و کل یوم حدید، پرده هایی که به کنار میرود، آنچه دیده میشه، تمام اون حقایقی که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اون آشکار شدن حقانیت ذات باری تعالی، جلوه‌گر شدن علوم و معارفی که در دنیا برای انسان به اصطلاح حاجت به تأملات داشت اما اونجا بدیهیات از ضروریات، حالت این چینی دست میدهد برای انسان، تمام اون خوشی هایی که اونجا باید ادراک بشه، وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، جمال الهی رو دیدن و مشاهده کردن، کلا انهم یوم از ان ربهم لمحجوبون، اونهایی که میخوان، انسانهایی که بی حجاب جمال جانان ببینن و به لقاء الله برسن، در به تمام این ادراکات بسته است، کور است بر تمام اون که یاد کردیم چنین کسی. و نحشره یوم القیامت اعما، این همون کسی است که صم بکم عمیان، این همونه که تو دنیا سم بود، بکم، همون هایی که خداوند گفت الان با همون وضعیه. این همان است که یحشر الناس علی نیاته. این همان است که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. با همون وضعیتی که انسان ها در دنیا بودن با همون وضعیت پای در قیامت میگذارن. چه مقدار، ببخشید این جمله را عرض میکنم، چقدر بنده و جناب عالی باز کردیم دریچه های فهممون را عزیزان در دنیا، چقدر گوش جان، چقدر چشم دل ما باز شد، همون مقدار در قیامت باز خواهد بود. همون مقدار به هر میزان از وسعت شرح صدر و پهنای وجود رسیدیم که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. هر مقدار این شرح صدر شد، وجود ما وسعت پیدا کرد، فردای قیامت این وسعت با ماست و میریم تا اونجایی که یس آنورهم من بین ایدیهم و من ایمانهم، دیگه با نور داریم حرکت میکنیم. اما اون کسی که در یه ظلمت بسته‌ای در دنیا زندگی کرد، ظلماتون بعض و آفق بعض، در یه ظلمتی که یخرجونهم من النور الى الظلمات، دیگه این انسان فردا همون چه میبیند ظلمت هست، دیگه ادراکی نداره از اون نورانیت عظیم قیامت، بهره ای ندارد متاسفانه. این میشه اعما بودنش. و نحشره یوم القیامت اعما. حالا قال رب لما حشرتنی اعما، خدایا مرا لبه شرطنی اعما، چرا ما را، چطور شد که ما را اعما در اینجا حشر کردیم؟ ما هیچی نداریم، هیچ فهمی، درکی، لذتی، شعوری، ادراکی در اینجا نداریم. وقت کن تو بصیر، ما تو دنیای چیزهایی میدیدیم، اما الان هیچی نداریم، هیچ بصیرتی نداریم. سریعا پاسخ آمد قال کذلک اتتک آیاتنا، بله آیات الهی آمد برای تو. اتت که آیاتونا، حجت رو خداوند تمام کرد، در و دیوار رو پر کرد برای تو از این که بتوانی ببینی بشنوی. اما لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها، نه گوشت نه چشمت، هیچ کدام در دنیا کار لازم رو نکرد، رها کردی آیات الهی رو، فنسیتا، ترک کردی، به کناری انداختی، اعتنایی نکردی به آیات ما. و چه توقعی داری دیگه؟ و کذار کلیوم تنسا دناهم که ما دانو، همونطور که عمل کردی داری میبینی، نخواستی امروز هم روزی تو نمیشود، ندیدی امروز هم دیدن نداره. ببینید یه تشبیه خیلی باز در همون تنزیل و تشبیه هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم خدمت دوستان، این فاجعه است دیگه برای یک انسان عزیزان که خداوند امکان بده به او که بتواند بکشاید مجاری ادراکش رو در دنیا به روی حقایق، اما اینا قفل و منصد و بسته بمونه، به تعبیر ما آکش باز نشه. یعنی تصور بفرمایید جنین رو در دوران جنینی، آیا این جنین چشم دارد یا نه وقتی شکل میگیره اندامها، آیا گوش دارد یا ندارد؟ کدام یکی از ما از مشاهدات و مسموعات دوران جنینیمون خاطره داریم وقتی به دنیا اومدیم؟ چشم بود، گوش بود، اما فعالیتی نداشت اینها. همین حالت رو گاه در همین حالت جنینی باز هم گروهی میمانند و با همون حد رشد از دنیا میروند، چیزی به روشون گشوده نمیشه. اینها مسامع قلبشون به تعبیر روایات باز نمیشه، چیزی ادراکی نمیاد براشون، فهمی نمیاد، با همون حالت جنینی گویا از این دنیا آمدند و به دنیا آمدند و از دنیا هم رفتند. اینها دیگه معلاصف جز اندوه و تأسف چیزی برای انسان نمیاره اگر خدا اینا کرده التفات نباشه. فرمود قال کذالک اتت که آیاتنا، همون قانون همیشگی که عرض کردم کذالک رو هم میبینید، یعنی به شکل حکم جدی مطرح میشه، قانون اینه، قاعده و ضابطه الهی این است که میاد آیات الهی. مگر میشه برای کسی آیات الهی نیاد؟ مگر میشه برای جماعت و قومی نظیری نباشد؟ این من امت الا خلافیها نظیر، هیچ امت و جماعتی نیست، شرق عالم باشد، غرب عالم باشد، از شمال عرض به خدمتون چین بگیرید و مغولستان بگیرید و برید تا جنوب اندونزی جاکارتا، برید از اون طرف تا شمال آلاسکا، برید از اون طرف تا جنوب امریکای لاتین، تمام جهان و دنیا نظیر الهی داشتن، تمام امت‌ها نظیر داشتن، بدون امت، بدون نظیر هیچ امتی رو خداوند به قیامت محشور نمی‌کند و مورد مؤاخذه قرار نمیده. هر کسی بر اساس اون شرایط خودشون بودند، حجت‌های الهی بر مردمان تمام شده. فرمود و کذالک اتت که آیاتنا اما فنسیتها و کذالک لیوم تنسا. این دیگه میکوبد بر گوش وجود انسان به هشدار جدی رو ذات باری تعالی میدهد. پس دو گروه دیدیم بعد از آن که فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. این گروه اول، آدم شما میرید با همسرتون، فرزندانتون و نسلتون و دودمانتون در روی این کره زمین زندگی رو آغاز میکنید، هدایت ما میاد و در قبال این هدایت اونها که تابند و میپذیرند و راه و روش زندگی رو بلد شدن، همونی که دیشب گفتم خدمت دوستان و باز هم تکرار میکنم، فاجعه در میان مسلمانان از اونجا آغاز شد که عزیزان این کتاب شد کتاب مقدس روی تاقچه اونها، نه کتاب پیش رو و مشق زندگی و الفبای زیستن و اسلوب حیات رو از این کتاب و روش زندگی رو از این کتاب استفاده کرده. شده کتاب مقدس بوسیدنی این چنینی که ثواب و فضیلت فقط برای خواندن اون باشد و بس. این اوج فاجعه در میان مسلمانان از هر مقطع و زمانی بوده است این بود که الان هم همین است. یعنی الان هم 1.5 میلیارد مسلمان چقدرشون این کتاب رو به عنوان اسلوب و آداب و روش زندگی میدانن، چه مقدارشون اونهایی که دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان، نسخه رو گرفتن، عالی نوشتن، تذهیبش هم کردن و کاملا قاب خوب خاتم گذاشتن رو لب تاقشون، گاهی هم بهش نگاه میکنن که شفا پیدا کنن. این فاجعه ایه که الان مسلمان ها دارن، ولی نباید 1.5 میلیارد مسلمان این وضعیت امروز دنیا رو داشته باشن. این چنین آتش ها به جانشون بیفتند، این چنین بازی بخورند توسط این و اون و دشمنان اسلام، به جان هم بیفتند، خون هم بریزند، این فجایع رو انجام بدن، جنایت هایی که از حیوان درنده وحشی جنگل دیده نمیشه به دست اینها شکل بگیرد، امروز آتش بریزن زنده زنده بسوزانند کسی رو. کجا در طول تاریخ این کارا رو میکردن؟ علیاذ بالله. من سخن رو کنترل کنم خدمت دوستان عزیز، این دور شدن از این معناست. اگر قرآن کتاب زندگی و اگر نسخه‌ای بود که مسلمانان تبعیت اون میکردن، حال روزی نبود عزیزان. فرمود فمن تبع هدای فلا یضل، دیگه به ضلالت نمیرفتن، دیگه به شبهاوت نمیرسید کار انسان. اما و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. حالا اینو درست کن، این وضعیت دنیا با تمام توضیحاتی که گفتیم، اما پناه به خدا میبریم و نحشره یوم القیامت اعما. اون سوی قضیه هم اون کوری و اون چنانی و محرومیت کامل از تمام جلوات و فیوزات و تجلیات ذات باری تعالی و جلوه های جلال و کمال خداوندی در عالم شهود و کشف، در عالم قیامت، یوم هم بارزون، در اون عالم بروز هیچی ندارند، اینا در همون خفا موندن. قال رب لما حشرتنی اعما. خواندیم تا و کذالک الیوم تنسا. به اینجا که رسید یه تکمله ای داره این بحث، خیلی لطیف و زیبا و درس آموز و تکان دهنده. و کذالک، باز مجدد چی رو مشاهده می‌فرمایید؟ و کذالک، و کذالک نجزی من اسرفه و لم یؤمن به آیات ربهی و لعذاب الاخرت اشد و ابقا. قانون است، این قانون الهی است. و کذالک، و این چنین بر اساس این ضابطه و قاعده، نجزی من اسرفه و لم یؤمن به آیات ربه، و این چنین ما جزا خواهیم داد و سزا خواهیم داد آن کسی را که اسرفه و لم یؤمن به آیات ربه، اسراف میکند و ایمان به آیات الهی نمی آورد. خوب دقت بفرمایید عزیزان، الان این کذالک نجزی من اسرفه و لم یؤمن کیه؟ ما در قبال هدایت الهی دو روش رو دیدیم، یه روش تبعیت، یه روش اعراض. این کدومه؟ این روش اعراضی است، یعنی اون کسی که اعراض کرده رو به بیان عینی و عملی خداوند داره معرفیش میکنه، یعنی با روش رفتاریش داره معرفی میکنه. پس مشخص میشه این واژه و این ویژگی که در اینجا مطرح میشه خیلی از نشانه های بارز و قطعی همون اعراض از ذکره. فرمود و کذالک نجزی من اسرفه، من اسرف، خیلی به شکل مطلق فرمود اون کسی. خب کلمه اسراف رو بارها خدمت دوستان در قرآن دیدیم، بررسی کردیم، خدمت بزرگواران اشاره شده است که واژه اسراف صرف و صرف اسراف مجاوزت الحد، از حد و حدود گذار کردن. گاهی میبینید کلمه اسراف رو چه در قرآن چه در متون روایی منصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد به نوع این معادل با افراد گرفته میشه در معنای عامش. افراد یعنی فعل و مایجب و ترکه، یعنی انجام دادن چیزی که نباید در این حد انجام میشد. نقطه مقابل تفرید یعنی ترک و مایجب و فعل و یه چیزی که باید انجام میشد و خیلی دیگه کوتاه اومدیم و انجام ندادیم. گاه اسراف با افراد به کار برده می شود، یعنی معادل او و در کنار او به کار برده می شود با پاره‌ای از تفاوت‌هایی که وجود دارد. اینجا خداوند و حضرت باری تعالی اسراف رو به کار برد، کذالک من اسرف، لذا حاجت به یه مقداری توضیح بیشتر محضرم بارکتون. اشاره کردم اسراف یا همان افراد گذار از حد و مرز است. ذات باری تعالی دو گونه مرز در وجود عزیزان برای ما قرار داده است. ما یه حدود و یه مرزهای تکوینی داریم، یه حدود و یه مرزهای تشریعی داریم. یعنی یه مرزهای طبیعی است، تصور بفرمایید به معنای ساده همانی که گاهی خدمت عزیزان گفتیم. بالاخره انسان یه توانایی های دارد، یه استعدادهای فیزیکی و توانایی داره. معده ما در یه حدی میتواند ورودی ها رو به خوبی اینها رو کیموس کند، عرض به خدمتون، هضم یعنی چی؟ این خورد کردن و شکستن، هضم کنه اینها رو، خورد کنه و تحویل بده و بره در مسیر جذب قرار بگیره. این در یه حدی استعداد این معده ما هست. اگر این حد رو ما زیر پا گذاردیم، این بالاخره این چنین است، عرض به خدمتون، حالا تنوع هم میشه دیگه بگیم دیگه، خدمت دوستانی شبهای ماه رمضان یه کمی ما از این باب هم شوخی کردیم، خدمت بزرگوار خاطرم هست که وقتی در یه جایی عرض به خدمت عزیزان، شاید 20 سال قبل مثلا فرض فرمودید، حالا محفلی بود، انجمنی بود، از همین شعل قلمکارهای به اصطلاح دوستان میگن مشهدی دیگه، بالاخره خاطرم هست ما حالا مونده بودیم تو این بشقابی که بود، حالا خدا کمک میگرفتیم، استعینوا بالصبر و الصلاة که بتونیم مقداری از این بخوریم مثلا و در اون مجلس خیلی آبروزی نشه. اما این دوست عزیزی که کنار من نشسته بود، دیدم که خب نوش جان فرمودن بشقاب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هفت بشقاب رو نوش جان کردن. بعد دیدم یه نگاهی کردن به من، وضعیت ما رو که دیدن یه نگاهی به پهلویی کردن، گفتن من از فلانی خجالت میکشم که بخورم دیگه بس. خب حالا این الحمدلله که اینقدر حد وسعت داره و اینقدر شرح صدر هست از این جهتش. خب بالاخره ما این چه حدی داره انسان؟ این معده چه حدی داره؟ اگر از اون حد گذشت چه اتفاقی میفته؟ این حد تکوینی و طبیعی است، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یه حدی برای نمیدانم دیدن منه، یه حدی برای شنیدن ماست. اگر صدا از این مقدار بیشتر شد میگه دیوار صوتی شکست، بعد پیامدهاشو میبینیم. اگر نمیدانم این چشم این مقدار بینش داره، اگر این مستقیم به این نور نگاه کرد، این اشعه تابید، خب طبعا مشخصه این نمیدانم کاتاراکت میشه، چی میشه، فلان میشه و این بالاخره این مشکلات بعدی رو پیش میارد براش. مثلا تصور بفهم هر بعدی از وجود ما رو که نگاه میکنید و طبیعت رو نگاه میکنید یه حدی داره عزیزان. ان الله جعل لكل شيء حدا، به تعبیر امیرالمومنین، خداوند برای هر چیزی در وجود حدود و ظرفیتی قرار داده است. اگر کسی این ظرفیت رو رعایت نکند، از اون حد بگذرد، و علی من تجاوز عن الحد حتی، نتیجه آن می شود که خودش حد می خورد، نتیجه آن می شود که خودش دچار مشکل می شه، به تعبیر وجود و مبارک امیرالمومنین. اینا یه حدود طبیعی است. حالا گذار از حدود تکوینی میشه اسراف، اما این اسراف اسراف تکوینی است، یعنی نتیجهش میشه برمیگرده به زیان و ضرر انسان. ممکنه عقوبت شرعی هم گاهی نداشته باشه، اما به زیان و ضرر انسان برمیگرده. مثال همان میشه که بالاخره اون مشکلات بعدی پیش میاد، حالا عرض به خدمتون از جهت گوارشی غیره فلان، و پیامدهاشو انسان میده. هرچند اونجا ما ضامن سلامتیم، همونجا هم بعد شرعی قضیه هست، اما صورت مسئله اول اینه که ما مشکلات تکوینی ایجاد کردیم، اسراف تکوینی است. اما از اون طرف عزیزان، خداوند سبحان یک قواعد تشریعی رو در وجود قرار داده است. یعنی ذات حق فرموده است محدوده نگاه تو اینه، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، پیامبر و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، مؤمن تو نمیتوانی این چشم بگی آزاده، من مهارشو گسستم هر کجا که بخواهم میافکنم، خیر حد داره این چشم تو به ناموس دیگران با این شرایط، به جان و مال دیگران با این شرایط حق دوختن ندارد. انشاءالله خدمت عزیزان میخوانیم و میرسیم. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به، انشاءالله فردا شب خواهیم گفت این آیه شریفه رو، پیامبر چشمتو ندوز به این شیبه به این و آن. پس بنابراین این نگاه یه حدی داره، این گوش یه حدی داره، دیگه نمیتوانیم این گوش رو رایگان در اختیار بدیم، هر چه شنیدیم هر چه آمد، نه اینطور نیست، اینو باید با حدود بشنویم. اینها کسانی هستند که وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم به تعبیر امیرالمؤمنین، انسانهای متقی کسانی هستند که گوششون رو به هر کسی که نمیشد به این سپارن، هر چیزی رو، لغوی رو، رتب و یابسی رو که گوش نمیکنند اینها حد دارن. شما این تصور بفهمید در تمام اعمال ما خداوند حد تشریعی قرار داده، در هزینه کردن ما. میگن آقا شما بالاخره الحمدلله از مسیر حلال و پاکیزه برای شما درآمد آمده است، اما میتونید بگید چون این مال خودمه، درآمد خودمه، هر جور دلم بخواد در هر شرایطی با حد و اندازه‌ای من میخوام هزینه کنم، کی میخواد جلو منو بگیره؟ هیچ کی نمیخواد جلو شما رو بگیره، خدا جلو شما رو گرفته است. ما نمیتونیم که به هر شیوه اندازه داره هزینه کردن، در یه جاهایش تا که بخوام من هزینه کنم شاره میزنه پشت دست من، میگه حق نداری اینجا هزینه کنی، اینجا حرامه، تو نمیتونی در شراب سرمایه گذاری کنی، تو نمیتونی در قمار سرمایه گذاری کنی، اصل سرمایه گذاری غلطه، این نه اسراف بلکه تبذیره، اصلا تبذیره. و انت المبذرین کانو اخوان الشیاطین، شباهت کامل به شیطان خواهید داشت و دقیقا همپالکی شیطان میشوی، نمیتونی تو این مسائل شما سرمایه گذاری کنی. در یه جاهایی هم به من میگه آقا این حد بله، اما بیشتر از این دیگه حد و اندازه ای تو نیست، بیشتر از این صلاح تو و اجتماع تو نیست که این گونه هزینه کنی. این با عنوان اسراف شارع مقدس من رو تهدید میکنه و مشخص میکنه. پس میخوام بگم عزیزان این گذار از حد یا در امور تکوینی یا در امور تشریع، وقتی میگذریم از حد قصه همان میشه که فواره چون بلند شود سرنگون شود، از شیر ازا جا و زهده ان عکس به زده. من مایلم همین جمله رو با یه بیان دیگه و لطیفتر خدمت دوستان بگم تا خود این معنا رو خوب، زیبایی آیه شریفه رو بگیریم. عزیزان ببینید در مقام محبت چه کسانی هستن که از طریق محبت کشته شدن، چه کسانی هستن که از طریق محبت از میان رفتن، و یا جدنا انا قتیل المحبتی. یعنی وقتی محبت از حد و اون توانایی جذب من گذشت که من تحمل این حد محبت ندارم، وقتی این افراط در محبت شد، نتیجه آن می شود که نتیجه معکوس میشه. یه وقتی تو این فیلم ها و داستان ها میگن آقا مرز عشق و نفرت خیلی به هم نزدیکه، بیرا هم نمیگن پر، توجه دارید؟ گاه این افراط های در محبت نتیجه آن تفریط های در محبت، پر میشه برادر خالی، گاه میبینید این کینه ها رو میآورد، چه مشکلاتی میآورد حتی در همین محبت. یعنی وقتی میگذره یه چیزی از اون حدی که خداوند تعیین کرده است معکوس میشه. اینو تو صفات اخلاقی بارها خدمت دوستان گفتیم، این شجاعت که ملکه قوی اونچنانی است در وجود انسان که چقدر ستوده میشود و از برترین حکمت و شجاعت و سخاوت اون سرآمد تمام فضائلی بود که حکمای یونان هم رو اون کار میکردن و بحث میکردن در علم اخلاق خودشون، مثلث سگانه این چنین. اما همین شجاعت وقتی از حد میگذره تبدیل به چی میشه؟ میشه تهور. تهور پارسی ترجمهش میکنیم میگیم بیباکی، اگر عامیانه ترجمهش کنیم یه چیز دیگه میگیم، توجه دارید؟ همین شجاعت با تمام خوبی هاش معکوس میشه. پس این اسراف یعنی گذار از حد و حدود الهی که نتیجه کار ما را مع الاسف کلن از میان میبره. حالا این اسراف ممکنه تو حوزه مسائل اقتصادی باشه، همونی که میشه اسراف اقتصادی، کلو وشربو ولا تسرف. ممکنه تو مسائل حقوقی باشه، میگید فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا یسرف القتل انه کان منصورا. اگر کسی مظلومان کشته شد، برای صاحب دم ما حق حقوق تعیین میکنیم، میتونه قصاص کنه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اما فلا یسرف فی القتل، نکنه یه نفر کشته شده ما میگیم دودمانتون رو به باد میدیم، تمام خانوادتون رو، همون کاری که در عرب جاهلی متداول بود، تکه تکه میکنیم، زنده زنده میسوزنیم. این میشه همون سبوعیت جاهلیت. صلی الله علیک یا ابا الحسن. آخرین درس رو وجود مبارک امیر المؤمنین جاودان برای بشریت باقی گذاشت قبل از شهادت خودش، سطر پایانی وصیت نامه: یا بنی عبد المطلب لا الفی انکم تخوزون فی دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین. فرزندان عبدالمطلب، نکنه فردا بعد از کشته شدن به شهادت من بیفتید شمشیر دستون بگیرید تو خون مسلمانا حمام خوب به راه بندازید که بگید امیرالمؤمنین علی کشته شد، امیرالمؤمنین علی کشته شد. الا لا یقتل النبی الا قاتلی. من یه قاتل دارم، مشخصم از کاملا دستگیرم شده است، یه قاتل من کشته میشه به ازای من. و از آنم تو من ضربتی هی حاضهی، اگر من از این ضربتی که من زد مردم و به شهادت رسیدم، فضربوه و همین قاتل رو هم فضربوه و ضربتن به ضربه، یه ضربه بیشترم بهش نمیتونید بذارین چون یه ضربه من زده است. یعنی ولا یسرف فی القتل انه کان منصور. حالا این میخواد اسراف در حوزه مسائل حقوقی باشه، میخواد در مسائل اخلاقی باشه. قوم نوح باشد که خداوند اینها رو چه مینامد؟ قوم مسرفون، قوم مسرف مینامد. در مسائل اعتقادی باشه، توجه فرمودید. حالا و کذالک نجزی من اسرف. اسراف یعنی اعراض از ذکر الهی. پس اگر کسی چنین کند و اسراف میکند که همان اعراض از ذکر است، ولم یؤمن به آیات ربه، و این مصرف ایمان به آیات الهی نداشته باشه، دیگه حال روزش معلومه که ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. جزا میدیم چنین کسی را که اسراف میکند و ایمان به آیات الهی نمی آورد، دیگه محذوفه. یعنی به چی جزا داده میشه؟ به اون عقوبتی که ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. و عذاب آخرت کجا و اون چه در دنیا پیش می آید کجا؟ من قبل از اینکه جمله پایینه یه توضیح بدم، فقط یک نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. این آیه که گاهی هم محضر مبارک عزیزان وقتی می خواهیم بالاخره دلهامون لطیف کنیم، این شبهای مبارک رجوع توبه قدر نمیدانم دلدادگی به حضرت جانان، این آیه رو زیاد می خوانیم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان خدا که اسراف به خودتون کرد، اسراف بر نفوس خودتون، دقت کنید، اسرفوا علی انفسهم، شما نومید نباشید، قنوط نداشته باشید، بلکه بیایید خداوند گناهان رو ببخشد. اسرفوا علی انفسهم، مشابه این رو در جای دیگه هم میگید، میگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب و چی چی و اسرافی علی نفسی. این تعبیر رو در استغفار داریم، به اسرافی علی نفسی، و از اسراف بر نفس خودم پروردگار. این اسراف به نفس یعنی چی؟ این غیر این هاست؟ من میخوام بگم تمام موارد اسراف، اسراف به نفس است. تمام موارد اسراف، اسراف به نفس است. اگر بحث مسائل مالی است، اسراف به نفس است، یعنی از حد گذشتن در مورد این نفس. حتی همون مسائل طبیعیش، همون بی‌احتیاطی ها و همون نمیدونم عدم رعایت سلامت وجود، تا چشم رها شدن، گوش رها شدن، زبان رها شدن، دست رها شدن، از حد گذاردن، غرایز جنسی از حد گذاردن، حد شر و تکوین رو زیر پا گذاردن، تمام اینها در حقیقت چیه؟ اسراف بر نفس. من دارم خودم رو از میان میبرم و ویران میکنم. هر مصداقی از مصادیق اسراف رو بگید، فی الواقع میشه همون اسراف علی نفس، علی نفس میشه و کاملا مشخصه چیست. فرمود و لعذاب الاخرت اشد و ابقا، و عذاب آخرت اشد و ابقا، بدونید که عقوبت‌های دنیوی بالاخره می‌گذرد، طی میشه، حداقل با مرگ به پایان میرسد، اما اون عذاب آخرت است که جاودان است، باقی شدت اون چون تخفیف ندارد، ابقاست، پایدار است و مشخص. خیلی خوب، این هم نسبت به اون کسانی که احراز میکنند، این تبعیت هدایت نمیکنند، تو دل اون عداوت ها میمونند، بر اساس اونجا هدایت الهی برای اونها میآید، گوشی فرا نمیدهند، احراز کامل میکنند، ترک کامل میکنند. این پایانشون رو ذات باری تعالی برای اینها مطرح کرد. از اینجا افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، یه افق جدید رو باز میکند ذات باری تعالی، باز یه به خدا اومدن و در واقع به گمان من یه جنبندی هم نسبت به مطالب قبلی موسی و آدم به عمل میاد و یه نکات دیگری است که تا پایان سوره بود خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و مطرح کنیم. من همینجا چون بسته میشه بحث آدم، دیگه تموم میشه بحث آدم به ابلیس و شیطان، در حد همین چند دقیقه که من فرصت دارم، یه مروری میخوام نسبت به کل این مطالبی که از این حدود 18 آیه استفاده میشه، فقط در حد یه مرور خدمت دوستان عزیز 8-9 نکته رو باز بکنم کوتاه و گذرا. از این هماورد و مقابل این که بین آدم و ابلیس مشاهده فرمودید، از اون قسم نخستین و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له از ما، 4-5 نکته سهم برداشت و استفاده ما از آدم عزیزان و 4-5 نکته رو از ابلیس باید استفاده کنیم، که میشه گفت دیگه محصل این 7-9-10 نکته نکات اساسی است که در این ماجرا دیدیم از بعد نگاه عبارت ها موزی و اخلاقی عزیز. اما نسبت به آدم، به احترام آدم ابتداعا عرض میکنیم حضرت آدم رو. اولین نکته همین است که وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ از ما، که اشاره کردیم ما با آدم عهد بستیم، توصیه کردیم، اما جدی نگرفت، اون ثبات رو نسبت به عهد توجه کامل رو نداشت. این درس اول و نکته اول که عزیزان ریشه مشکلات، ریشه از کف رفتن بسیاری از آرامش ها برای ما انسان ها، عدم جدی گرفتن مسائل است، بی ثباتی است، اون استقامت لازم رو نداشتن، پای کار کامل نایستادن، سست گرفتن، شوخی گرفتن، کوتاه آمدن سطحی. این نکته اولی است که استفاده میشه که خداوند تأکید دارد و یه آیه مستقل رو که پیشانی بحث مطرح میشه به این اختصاص. خب نکته دوم، بالاخره گفتیم که جناب آدم لا تقرب هذه الشجره و ایشان هم پذیرفتند و نزدیک شجره شدند. جمله‌ای که نوعاً بر زبان جاری می‌فرمایید الانسان حریص علی ما منع، گاهی جالب این رو به شکل روایت مطرح میشه، اما ما چنین روایتی نداریم. این از زبان درربار زوات مقدسه محمد و آل محمد. ظاهراً صادر نشده، از اون مشهورهایی است که رو به مشهور لا اصل له، از اون جملات مشهوری است که ظاهراً ریشه روایی نداره، مشهور جمله عربی است نه جمله روایی. اما در این حال این نکته هست، بالاخره ما مشاهده می‌فرمایید که انسان، آدم، ما هم به تبع انسان، ها هم به تبع آدم، بالاخره باید خیلی مراقبه عزیزان این قوه سرکش درونی که مایل است به همه جا سر بکشه، مایل است این طرف اون طرف رو ببیند، مایل است به این طرف اون طرف دست ببرد، این حس سرکش درونی که میخواهد محدودیت ها را بردارد و به زیاد خواهی ها خودش رو برساند، این نقطه سقوط و نقطه به درد سر افتادن ما میشه. یعنی از این طریق خیلی ها میخوان ما رو فریب ما بدن. خیلی ساده و راحت میگه آقا فلان جا این درصد میدن، با فلانی اگر مشارکت کنی یا با فلان مؤسسه اگر مشارکت کنی فلان جا سن این طور سود سالانش، این دیگه تمام شد، دیگه تمام اختیار ما از کف میرود و به یک سالم نکشیده است که تمام زندگی از کف رفته است. ببینید میلیون ها انسان چه میکنن با این حالت. اینا نیست مگر تکرار همان ماجرایی که لا تقربا هذه شجره، همون شجره رو میخوان برن. یعنی این هرس، نکته دوم در این ماجرا که تأکید خداوند رو اینه، اینه که آدم به دلیل گذار و میل کردن به بعض از موارد ممنوعه و محدوده از اون آز درونی نتوانست بگذارد، حرص آمد به کار خودش رو کرد. سوم این که عرض به خدمت عزیزان، در قبال هر لغزشی خورد یا درشت، کوچک یا بزرگ، باید به خود اومد و سریعا انسان اون انوفیت و استکبار درونی رو به کناری بگذارد و برگردد. هیچ کس شخصیتی نداره اشتباه کردم و عذرخواهی میکنم از جناب عالی، کوچک یا بزرگ، همسر من است یا دوست من است، محیط کار من است یا محیط اجتماع است. درود خدا بر اون کسانی که به پدرشون آدم اقتدا میکنن که اگر ترک به اصطلاح کارشون، نهیشون هم تشریعی نیست، توضیح دادیم خدمت دوستان، اما سریعا ربنا ظلمنا انفسنا، حاضر نیستن پرونده خاصی در گذشتهشون بمونه و جبران میکنن. این درس سومی است که میبینیم در این ماجرا خداوند به هممون آموزانید که اگر خطایی مرتکب شدید همونجا پاکش کنید، نگذارید بمونه تو پروندهتون، قطور میشه این پرونده، رو هم میاد اشتباهات، زود صافش کنید و پاکش کنید. چقدر عالی است این روحیه رو انسان بتونه بین خدا و خودش، بین خودش و خلق و مردمان جاری و ثابت کنه. چهارم این که هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر مقداری جایگاهمون بالاتر اومد بدونیم خطامون گرانتر تمام میشود و سنگینتر. بالاخره این که گفت زلت العالم زلت العالم، یه عالم میلغزد عالم لغزیده. حالا کسی بود کاری نداره لغزید، لغزش شخصی است، اما به دیگران که کاری نداره دیگه. هرچه انسان موقعیتی شرایطی در جامعه چشمگیرتر میشه، حساسیت شخصیتیش بالاتر و اثر خطای اون هم سنگینتر میشه، که در این ماجرا دیدیم که نسبت به حضرت آدم اینطور بود که کار به اونجا کشید که بالاخره نهی الهی بیاد، احبتا بیاد و چنین و چنان. پنجم به عنوان آخرین نکته از ماجرای آدم عرض میکنم خدمت دوستان، مشاهده فرمودید که فرمود برید اما بدونید قال احبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو بعد فاما یأتینکم منی هدن. عزیزان بدون هدایت الهی زندگی کردن عداوت و دشمنی و بذر کینه در دل انسانها کاشته میشه. اگر انسان در مسیر هدایت الهی نباشه بدونید جریبانگیر هم میشن انسانها، خونی هم میشن، ولو اینکه زن و شوهر باشن، ولو اینکه پدر و فرزند باشن. اگر از مسیر هدایت الهی خارج شدن اونقدر اسباب پیدا میشه و شیطان فریبشون خواهد داد که به دام عداوت ها امروز و فردا گرفتار میشن. راه برون رفت از عداوت و دشمنی تن دادن به هدایت الهی است. این از اون طرف حالا دل ابلیس رو هم نشکنیم، بالاخره یه چند جمله هم از ابلیس بگیم خدمت دوستان عزیز در این ماجرا. خب اولین جمله‌ای که مشاهده فرمودید دیگه مشخص تا همون درد بی درمان همیشگی ابلیس که فسجدوا الا ابلیس ابا، اما استنکاف و انوفیت و خودبرتری و استکبار بفرمایید، همون استکبار ابلیسی رو نکته اول که یعنی بفرمایید سر از حق تافتن، نتیجه اون میره تا ابدیت، نتیجه تن به حق ندادن، تن به حق ندادن میره، ادامه داره تو زندگی ما، پاک نمیشه. این نکته اول. خب نکته دوم دیگه اینجا نیست اما در مجموع حیفم میاد من نگم، بحث قیاس است دیگه. بالاخره آدم قیاس کرد که خدایا اون از خاک است و من از نار و نورم و ما تفاوت داریم، چه میدانیم؟ اولان کس این قیاس کانمود، پیش هموار خدا و ابلیس بود. این چه قیاس غلطی، چون فلانی این فرد اینطوره پس همه خانوادهشون کارشون خرابه. این اصلا اون کارهای شیطان است، قیاس شیطان است. چون این درسته پس همه اینها دیگه حجت الهی هست، تمام شد. چون این طرف من معامله کردم باش سر ما را کلا گذاشته، همه این مشهدی ها کلا میگذارن سر انسان. چون این فلان اینطور کرده است دروغ گفته، پس همه تهرانی ها دروغ میگن. ببینید دیگه رفتیم تو دام ابلیس عزیزان، این همش اسمش قیاس. محکوم کردن دو شی با ادنا مشابهت به حکم واحد میشه قیاس ابلیسی. توجه دارید؟ و کوتاه کنم سخن رو خدمت دوستان. حالا ظاهر بینی غیر فلان اینها داریم که اینجا نبود تو این آیات، لذا من متذکر نمیشم، یه جمله رو فقط میگم. ببینید، یکی از مهمترین عواملی که ابلیس رو به سقوط کشید و به خودش اجازه داد که بگه آه بله من این چنینم، اون این چنین است، ما آن چنانم، میدونین چی بود؟ و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه. ابلیس مقرور به سابقه و گذشته شد. ما 6000 سال عبادت کردیم، مسلم اگر من یه جمله‌ای به خدا بگم خدا زین حرف ما نمیزند با 6000 سال عبادت ما. او ما اینجا حق چی داریم؟ حق آب و ریشه داریم، حق کسب و پیشه داریم، ما این حرفا رو داریم. خدا که ما، یعنی غرور به گذشته و پیشینه عزیزان از مهمترین مسائلی است که انسان رو به زمین میزند. هرگز نباید به گذشتمون مغرور باشه. حالا این گذشته ممکنه گذشته من باشه یا گذشته کی باشد؟ پدرانمون باشد. دیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را جاست. حالا بی بزنیم به سینمون، فردوسی اینچنینی، سعدی اونچنان، حافظ اونچنان، حاجی نصیرالدین طوسی اونچنان، نمیدانم شیخ بها اونچنان. خب ما خودمون کیم چیم؟ یعنی مغرور شدن به گذشته، اما بدون اینکه امروز ما خودمون به بود ها چه داری بیار از خرد باشه، اینم از همون دام های ابلیسیست که انسان رو مغرور می کند و از جایگاه خودش به زیر میاره، چه در قبال خداوند از این، چه در قبال خلق. این غرور به سابقه. خب من این افش نکترم گفتم، پایان این ماجرا بگیم تا دیگه انشاءالله با حول و قوه الهی ادامه بحث رو باز از همونجا که باقی موند، یعنی از آیه 128 خدمت دوستان عزیز فردا شب پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.